بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی از هوادارانش خواست با خیشتنداری به اعتراضات خود ادامه دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز، تا یک هفته اخیر دست کم 24 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. و آنگلا مرکل میگوید آلمان در کنار مردم ایران باقی خواهد ماند. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. دوشنبه 1 تیر ماه 1388، 22 ژوئن 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله صبحگاهی. قبل از اینکه عناوین این مجله صبحگاهی رو براتون بازگو کنم، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. میر حسین موسوی در بیانیه جدید گفت کشته شدن گروهی دیگر از معترضان جامعه را در بهت و سوگ فرو برده است. وی از هوادارانش خواست با خیشتنداری به اعتراضات خود ادامه دهند. آقای موسوی روز یکشنبه در بیانیه خود گفته است تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت نمایی همگی فرزندان نامشروع قانونگریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم و به گفته وی عجبا که بانیان چنین شرایطی دیگران را به این خطا متهم می کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید طی یک هفته اخیر دست کم 24 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در ایران بازداشت شدند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز یکشنبه منتشر شد آمده است، دولت ایران همه امکانات خود را برای سد کردن گزارش‌دهی و شهادت روزنامه‌نگاران ایرانی و خارجی از رویدادهای ایران بسیج کرده است. در میان دستگیر شدگان اخیر نام مازیار بهاری نیز به چشم می‌خورد که تابعیت کانادایی دارد و از یک دهه پیش بدین سو گزارشگر نشریه نیوزویک در تهران بوده است. همچنین جان لاین خبرنگار سرویس جهانی بی بی سی در تهران نیز مجبور به ترک کشور شده است. نمایندگان رسانه‌های خارجی حاضر در ایران از مخابره گزارش درباره تجمع معترضان به نتایج انتخابات منع شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که کشورش در کنار مردم ایران است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز سرکوب بیرحمانه معترضان به انتخابات در ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه فرانسه بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواستار روشن شدن موضوع نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است که به اعتراض‌های گسترده در ایران منجر شده است. آقای کوشنر گفت این سرکوب بیرحمانه را محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان است. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگرانی فزاینده خود را از خشونت‌ها و آنچه که اقدامات ناروا نامید علیه تظاهرکنندگان در ایران ابراز داشت. آقای اوباما نگرانی خود در زمینه تحولات ایران را روز یکشنبه در جریان گفتگو با مشاورانش اعلام کرد. روز شنبه نیز باراک اوباما با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود خشونت‌ها و برخوردهای غیر منصفانه با مردم را متوقف کند. پلیس تهران روز یکشنبه اعلام کرد در رویدادهای روز شنبه بیش از 450 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. خبرگزاری مهر به نقل از بیانیه پلیس تهران گزارش می‌دهد که 457 نفر از به گفته پلیس آشوبگران به علت آسیب زدن به اموال عمومی در تهران دستگیر شدند. بر پایه این گزارش و به گفته پلیس تهران در رویدادهای روز شنبه در تهران دست کم 10 نفر جان باختند. در همین حال رئیس پلیس تهران هر گونه تیراندازی از سوی ماموران انتظامی به سوی تظاهرکنندگان در روزهای اخیر را تکذیب کرد و به خبرنگار مهر گفت ماموران نیروی انتظامی اجازه استفاده از سلاح گرم در مواجهه با مردم تجمع کننده را ندارند و وی افزود نیروی انتظامی در این گونه موارد فقط از ابزار ضد اغتشاش برای دستگیری و مواجهه با آشوبگران استفاده می کند.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما آنچه برای شما در این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. علی لاریجانی هم به صف منتقدان پیوست. از سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی در این مجله خواهید شنید. بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. بازداشت روزنامه‌نگاران هم به همچنین. گفتگو با سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران را در این مجله خواهید شنید. و تجمعات اعتراض‌آمیز ایرانیان در خارج از کشور همچنان ادامه دارد. گزارشی از تجمع ایرانیان در پاریس را خواهید شنید و گفتگو با محسن مخملباف. واکنش دنیای عرب به وقایع رویدادها و وقایع روزهای اخیر در ایران چه بوده است؟ گفتگو با یک کارشناس را خواهید شنید. و همچنین گفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره رویدادهای اخیر در ایران. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. بمانید، خواهید شنید. شب گذشته در حالی که هفتمین روز از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسیده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد که در اون خواستار احترام گذاشتن به کسانی شد که به گفته او تصورشان از نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است. درباره گفته‌های علی لاریجانی بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم رضا آژیری.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک شنبه شب در برنامه زنده شبکه 2 سیما در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری و موج گسترده اعتراضات به نتیجه این انتخابات سخنرانی کرد. علی لاریجانی گفت بخش عمده ای از مردم تصورشان درباره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است. باید به این تصور احترام گذاشت و حساب این جمعیت زیاد را با گروهی اغتشاشگر مخلوط نکرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این جلسه به انتقاد تلویحی از چند تن از اعضای شورای نگهبان پرداخت و افزود ای کاش برخی اعضای شورای نگهبان به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی شدند. محمد سیف‌زاده وکیل در تهران به رادیو فردا می گوید اعضای شورای نگهبان باید نگاهی بی‌طرفانه به کاندیداها داشته باشند و جانبداری این اعضا از یک کاندیدای خاص وجاهت قانونی ندارد.
کارهایی که شورای نگهبان می کند بر مبنای اصل 99 قانون اساسی است که صرف نظارت رو به آنها بر انتخابات داده. در حالی که شورای نگهبان پا رو از مرحله نظارت به مرحله دخالت کشانده و نظارت استصوابی هم که خودش در تفسیر قانون اساسی اعلام کرده و بعداً به صورت قانون در آمده با توجه به اینکه مربوط به امور حسبیه می باشد، از لحاظ شرع مقدس اسلام یعنی افرادی فاقد عقل، مجنون، دیوانه و سقیر را شورای نگهبان بر آنها نظارت استطلاعی یا استصوابی انجام میدهد. بنابراین کاری که انجام میدهد هیچ توجیه قانونی نداره. شورای نگهبان دنباله مجلس شورای اسلامی، یعنی بخشی از قوه مقننه است که هم در این کارهایی که انجام میدهد در مورد انتخابات هم به عنوان مجری، یعنی قوه مجری عمل میکنه، هم به عنوان قوه قضاییه حکم به ابطال یا صحت انتخابات میده و هم به عنوان قوه مقننه نظارت استصوابی رو به عنوان تفسیر قانون میکنه و بر مردم اعمال میکنه. میبینیم که به حریم دو قوه دیگر هم تجاوز میکنه که نظر خودشو بر اونا تحمیل میکنه. بنابراین در مجموع کار شورای نگهبان نه تنها هیچ توجیه قانونی ندارد بلکه از عدالت و بی‌طرفی هم خارج.
علی لاریجانی در حالی از هواداری برخی از اعضای شورای نگهبان ابراز ناخرسندی کرد که پیشتر آیت الله محمد یزدی، آیت الله محمد مؤمن، آیت الله احمد جنتی و آیت الله صادق لاریجانی از اعضای شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای پشتیبانی خود را رسما از محمود احمدی نژاد اعلام کرده بودند. این چهار عضو شورای نگهبان در بخشی از این بیانیه حمایت خود را از محمود احمدی نژاد این گونه ابراز داشتند: ما بر این باوریم که ویژگی‌های محمود احمدی نژاد در پایبندی به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، ولایت پذیری، شجاعت و قاطعیت، خستگی ناپذیری، ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی، مبارزه با فساد، روحیه تحول‌گرایی و نوآوری و استکبار ستیزی همچنان زمینه پیشرفت‌های غرورآفرین همراه با عدالت و عزت و سربلندی ملت ایران را در سطح بین‌الملل فراهم خواهد آورد. آیت الله محمد یزدی که معاونت منابع انسانی رئیس دولت نهم را نیز بر عهده دارد، همچنین در روزهای منتهی به دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری بارها حمایت خود را از محمود احمدی نژاد نشان داده و در یکی از مصاحبه‌های خود این پشتیبانی را رسما اعلام کرد و گفت: بعد از جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که آقای احمدی نژاد اصلح است و به ایشان رأی می‌دهم. آیت الله محمد مؤمن نیز در زمان تبلیغات برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به روشنی ابراز داشت که به محمود احمدی نژاد رأی خواهد داد. این عضو شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود: من در وضع حاضر آقای احمدی نژاد را بهترین فرد برای ریاست جمهوری می‌دانم. از سوی دیگر غلامحسین الهام با شرکت پی در پی در نشست‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد حمایت خود را از یک کاندیدای خاص ابراز داشت. علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شورای نگهبان به لحاظ قانونی می‌تواند از افرادی برای رسیدگی به تخلفات استفاده کند که موجب اعتماد مردم شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از نامزدها خواست تا مطالبات خود را در چارچوب قانون پیگیری کنند. آقای لاریجانی همچنین با تأکید بر اینکه حساب اکثریت مردم از عده‌ای به گفته او آشوب طلب جداست، از نیروی انتظامی و بسیج خواست با مردم مهربان باشند.
گزارش همکارم رضا آژیری رو میشنیدید که نگاهی داشت به گفته‌های اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
پس از اعتراض بسیاری از احزاب، گروه‌ها، مطبوعات و رسانه‌های اینترنتی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با ماشاءالله شمس الوایزین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، ابتدا از او پرسیده هدف از این دستگیری‌های گسترده روزنامه‌نگاران چیست؟ ماشاءالله شمس الوایزین.
ببینید، این موضوع در اجلاس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که بنده سخنگوی اون هستم، در جلسه این هفته مورد بررسی قرار گرفت. یعنی موج بازداشت ها و دستگیری های در میان روزنامه نگاران. بازداشت روزنامه نگاران یک برای ایجاد وحشت در میان روزنامه نگاران جهت جلوگیری از انجام تعهدات کاری و حرفه ایشونه و اتخاذ سیاست احتیاطی در برابر خبر و گزارش مربوط به اوضاع ایران از یک سو، و از سوی دیگر اعلام به سایر به اصطلاح رسانه های الکترونیکی و به بلاگ نویسا که اگه به این روش ادامه بدن اونها هم دست خوش ناامنی و وحشت نخواهند شد، و سوم هم ایجاد وحشت در میان مردم که ما روزنامه‌نگاران رو هم میگیریم. روزنامه‌نگاران که گرفته شدن و دستگیر شدن فعالیت چندانی در ارتباط با مسائل سیاسی نداشتن، بلکه فقط در سیستم اطلاع رسانی کشور چه رسانه های مکتوب و چه غیر مکتوب فعال بودن، و این نگرانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو برانگیخته، چرا که انجمن معتقده هر ایجاد هر گونه محدودیت در هر شرایطی بر سر فعالیت روزنامه‌نگاران و ژورنالیستا خودش عمل غیر قانونیه، و لذا دولتی که مدعی قانون‌گراییه و مخالفان خودشو به رعایت کانال‌های قانونی برای طرح اختلافات خودشون یا شکوایی‌های خودشون در ارتباط با انتخابات دوخ میده، خودش در عمل باید پایبندی خودش رو به قانون نشون بده. علاوه بر روزنامه‌نگار، ما وکلایی داریم مثل آقای سلطانی که مدافع حقوق بشر هستن، مدافع روزنامه‌نگاران و حقوق روزنامه‌نگاران بودن. آنها نیز بازداشت شدند و این نگرانی ما رو افزایش میده.
آیا شما اطلاع دارین که الان این دستگیری‌های اخیر کجا نگهداری میشن؟ چون در خبرها اومده که خانواده‌هاشون اطلاع ندارن که کجا هستن و هیچ خبری ازشون نیست.
یه علت این که اعلام نمی کنن برای این که تجمعی چیزی صورت نگیره در برابر زندان اوین. تا اونجایی که من خبر دارم بخش عظیمی از دستگیر شدگان هم اکنون در زندان اوین به سر می برن و در اونجا نگهداری می شن، ولی آشکاره که به چه دلیل اعلام نمی کنن محل نگهداریشون رو، چرا که زندان اوین تبدیل به یک محلی برای تجمع یا چالش جدید بین معترضین و مخالفان و خانواده زندانیان و نیروهای امنیتی مستقر در اونجا نشود.
شما آینده سیاسی ایران رو چگونه پیش بینی میکنید به عنوان یک روزنامه‌نگار؟
ببینید، اگر مسائل فعلی رو بخواید نگاه کنید، من فکر میکنم که راه حل سیاسی داره و نه راه حل نظامی. خیلی از آقایون از فرمانده های بعضی از نهادها به سمت گزینه های نظامی و امنیتی حرکت کردن و معتقدن که میتوانن ماجرا رو در میدان حلش کنن با یک سرکوب، با یک خفقان، با یک سیاست تندروانه، در حالی که اصل بحران یک بحران سیاسیه، یک بی‌اعتمادی بین افکار و حکومت شده. بنابراین راه حل هم باید از این مشکل بردخیت و متولد بشه و این راه حل سیاسیه. راه حل سیاسی هم ساده به نظر میرسه، البته بعضی هاش اگرچه هزینه خواهد داشت، از جمله این که آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میتونن کل این موضوع اختلافات رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله بدن و مجمع برای مطابق قانون اساسی برای حل فصل مشکلات و بحران هایی که لاینحل به نظر میرسن و وظیفه قانونی خود رو انجام بده. بدین ترتیب هم یه استمالتی و رضایت آقای هاشمی که در اثر این بحران ها به شدت منزوی شده و اختلاف نظر و شکاف جدی ایجاد شده بین ایشون و سایر نهادهای قدرت جلب خواهد شد و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف خودش در این زمینه ها عمل خواهد کرد و مشکل را حل خواهد کرد.
گفتگوی بود با ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، درباره افزایش شمار بازداشت های روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:16 در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. روز گذشته یک شنبه 31 خرداد تظاهراتی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار شد. شماری از نهادها و شخصیت‌های ایرانی و فرانسوی این تظاهرات را سامان داده بودند. محسن مخملواف، کارگردان ایرانی مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی دلایل حضور خودش در این تظاهرات را چنین بیان می‌کند.
این رو تحت عنوان سخنگوی آقای موسوی به کار نبرید. من مثل همه ایرانی‌های دیگه به عنوان سفرای مردمی که امروز تو خیابون کشته میشن و سفیری ندارن، هر ایرانی در خارج از کشور میتونه این سفیری رو عهده‌دار بشه برای دو منظور: یکی این که مطبوعات دنیا رو خبر کنه که مردم ایران نگاه کنن و صداشون رو بشنون و پخش کنن، دوم به دولت‌های خارجی ما فشار بیاریم که دولت احمدی نژاد دولت کودتاست و نبایستی که اونها به رسمیت بشناسنه. ما فکر میکنیم در صورتی که رهبران اصلاحات دستگیر بشن ضرورت ایجاد یک تشکل در خارج از کشور وجود داره، مثل زنجیره انسانی که در داخل ایران جوانها یک روز تصمیم گرفتن در خیابون ولیعصر کیلومتری دست در دست هم بدن. من از همینجا اعلام میکنم که ضرورت چنین تشکلی در خارج از کشور وجود داره. در تمام کشورها ایرانی هایی که میخوان به مردم ایران کمک کنن باید دستشون رو به دست هم بدن. ما یک زنجیره انسانی سبز به وجود بیاریم، اخبار رو از داخل بگیریم، به داخل برگردونیم و بتونیم فشار بیاریم به دولت‌های خارجی که به حمایت دیکتاتور ایران و کودتای ایران نرن، و از اون طرف در فقدان رهبری کلن ایرانی‌های خارج از کشور بتونن سخنگوی این مردم باشن و ارتباطات داخل و خارج رو برقرار کنن.
انتظار دارید که چه اتفاقی بیفته؟ انتظار دارید که یک حمایت عمومی در سرتاسر فرانسه و سپس در اروپا بشه در حمایت از ناخرسندهای ایران؟
بله، این پیرو و اون چیزیست که من 3 روز پیش با خانم تتراپی به پارلمان اروپا رفتیم و در جلسه رسمی سبزها شرکت کردیم و تونستیم رأی اونا رو با اکثریت آرا بگیریم که دولت ایران رو نباید به رسمیت بشناسن و بایستی که از مردمی که تو خیابونن حمایت کنن. همینطور ما از دولت فرانسه خواستیم که به جای احمدی نژاد به مردم ایران دقت کنه. همینطور الان از اصناف سندیکاها، اصناف و احزاب فرانسه خواستیم به یاری مردم ایران بیان تا بتونن از درون سیستم فرانسه تمام اهرم‌هایی رو که میتونه به کمک مردم ایران بیاد فعال کنن. اگر بشه تظاهرات گسترده‌ای راه بیفته، اینها بتونن با احزاب دوستی که در کشورهای اروپا دارن همکاری کنن برای اینکه تمام دنیا یک پارچه به پا بخیزه برای حمایت از مردمی که در خیابون‌های ایران کشته میشن. و روز چهارشنبه هم دوباره یک جلسه‌ای هست در فرانسه در پاریس با شرکت سندیکاها و احزاب و نمایندگان دولت فرانسه برای بررسی مسائل مردم ایران. همینطور من باز میخوام اینجا از همه ایرونیا خواهش کنم شبیه اون کاری که در فرانسه داره اتفاق میفته رو هر کس در کشوری که مقیم هست میتونه انجام بده. به ویژه بسیاری از ایرونی ها نام دارن، اینا اگر که نامشون رو به کار بگیرن به عنوان سخنگوی مردم ایران یا کسانی که روابط دیپلماتیک دارن برن وارد گفتگو بشن با مسئولین سیاسی کشورهای دیگه تا اونها با خبر بشن که در ایران امروز مردم بمب اتم نمیخوان، بلکه صلح و دموکراسی میخوان، بلکه آزادی میخوان، بلکه امنیت میخوان.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با محسن مخمل باف.
بخواستم به خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن تسلیت بگم. بعدم بگم آقای خامنه ای، شما که صاحب این مملکتین، مگه این مردم چی میخواستن؟ اگه شما بعد از دو سه روز بعد از انتخابات میومدین میگفتین این انتخابات باطله، دیگه این کشت و کشتار به وجود نمیومد. از گلستان زنگ میزنم.
خواستم بگم که واقعا خامنه بگم که واقعا چرا به این ملت ایران پس کیان؟ چرا به ملت ایران اهمیت نمیدن؟ پس مگه نمیگین که جوونا نسل آینده ما هستن؟ این همین جوونایی هستن که دارین به دستای خودتون میکشینشون.
یکی دو نفر رو تو تلویزیون آوردن و ازشون اعترافات دروغین و به زور اعترافات گرفتن و نسبت دادن به سازمان مجاهدین. این حرفایی که الان تلویزیون حکومتی میزنن البته به نظر مردم ایران میدونن که اعترافات زورین، اعترافات زیر شکنجه است.
آقا توی ایران تقلب کردن، یه چیزی هم طلبکارن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که دست گوبلز رو از پشت بسته فقط مصاحبه های نمایشی و پشتیبان های رهبر رو میاره به عنوان دانشجو و مخالف و اینا غالب میاره.
میخواستم یه پیغام برای آقای زرقامی رئیس صدا و سیما بدم که تو رو خدا اینقدر این فلسطینی‌ها رو که دارن از دست این اسرائیلی‌ها کتک می‌خورن به ماها نشستین. دیگه الان تمام تلویزیون‌های دنیا نشون میدن که چجور مامورای امنیتی ایران مردم بی‌دفاع و بی‌سلاحشون رو کتک می‌زنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
8:22:30 در ایران. گزارش ها را با گزارشی دیگر پی میگیریم از رادیو فردا. در حالی که نگاه سراسر جهان به رویدادهای اخیر در ایران هست، همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده است با حسن هاشمیان درباره نگاه جهان عرب به مسائل ایران. حسن هاشمیان کارشناس مسائل کشورهای عربی و خاورمیانه.
کشورهای عربی تحت تأثیر موضوع طرفداران ایران در جهان عرب و مخالفان ایران در جهان عرب در مورد حوادث اخیر ایران موضع گیری کردن و مسار رو دنبال کردن. اونهایی که به شدت مخالف ایران بودن ابتدا صحبت از یک انقلاب یا علائم یک انقلاب در ایران کردن تا از این طریق بتونن هواداران یا گروه هایی که به ایران به شکلی نزدیک هستن مانند حزب الله یا حماس را تحت فشار قرار بدن. بعد از پایان هفته اول و شروع هفته دوم و بخصوص بحثی که آقای خامنه ای در نماز جمعه مطرح کرد و از همه خواست که به این تظاهرات پایان بدن و حوادث روز شنبه رخ داد، همین افراد رو این مسئله متمرکز شدن که میرحسین موسوی و تظاهر کنندگان دقیقا در برابر رهبر و ولایت فقیه ایران ایستادن و مقالات زیادی هم در این زمینه نوشتن و حتی کاریکاتورهای بسیار شدیدی رو هم در این موضوع در روزنامه‌های خودشون ارائه دادن. این شکلی است که مخالفین جمهوری اسلامی در جهان عرب دنبال می‌کردن، اما موافقان جمهوری اسلامی در جهان عرب به خصوص آقای حسن نصرالله این موضوعی که در ایران رخ داده را یک ابر گذرا توصیف کرد که گفت به زودی این ابر از بین میره و اوضاع به حالت عادی برمیگرده. سوریه مطرح کرد که این وضعی که در ایران پیش اومده یک موضوع داخلیه، به ما ربطی نداره و ایرانی‌ها خودشون میتونن مسائل خودشون رو حل کنن. فقط در عراق یک نوع نگرانی مشاهده شد، به خصوص در اون سیاستمدارانی که فکر میکردن اگر درگیری ها و تظاهرات در ایران ادامه پیدا کنه و این درگیری به مواجهه شدن ایران و آمریکا بیانجامه، ممکنه رویاروی آمریکا و ایران به طرف عراق هم حرکت کنه و وارد عراق بشه و اونجا بتونه تاثیر منفی بر امنیت و استقرار عراق بذاره. و یک مسئله که در این میان خیلی مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود این که بگن که ببینید این چیزی که شما تحت عنوان دموکراسی اسلامی یا اون جامعه ایدئال اسلامی یا اون مدل ولایت فقیه که یک مدل بسیار عالی از سوی طرفداران ایران در جهان عرب ترسیم می شد، بیشتر تلاش کردن که بگن این ولایت فقیه همونه که الان داره با شهرونداش به این شکل برخورد میکنه. بیشتر تصاویر درگیری های پلیس با مردم رو نشون میدادن و شیوه کتک زدن مردم رو، و بنابراین سعی کردن از این مسئله استفاده تبلیغاتی شدید برای خودشون انجام بدن.
گروه های مثل حماس و گروه هایی که از ایران کمک میگیرن، کمک مالی به طور مستقیم دریافت میکنن، اینا برخوردشون چطور بوده؟
بعد از اینکه تظاهرات خیابانی شروع شد، حماسی ها ساکتن و تا حالا هم سکوت کردن و منتها مسائل ایران را به دقت دنبال میکنن و بیشتر مایلن که هر چه زودتر این قضیه در ایران تمام بشه.
گفتگوی بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل عربی، که نگاه دنیای عرب رو به رویدادهای اخیر ایران بازگو میکرد. و گزارش دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به رویدادهای اخیر ایران واکنش نشون داد در گفتگویی که با شبکه تلویزیونی NBC داشت. به چکیده ای از سخنان بنیامین نتانیاهو در گزارش همکارم نادر صدیقی گوش میکنیم.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC که به طور زنده صورت گرفت، با اشاره به اینکه جهانیان نسبت به خواسته تظاهرکنندگان معترض ایرانی ابراز همدردی می‌کنند، گفت روشن نیست که پیامدهای این تظاهرات در ایران و عرصه جهانی چه خواهد بود. او گفت یک امر بنیادی در ایران صورت می‌گیرد. نتانیاهو اضافه کرد پس از آنچه طی یک هفته گذشته در ایران روی داده، نسبت به مشی رئیس جمهور آمریکا در قبال جمهوری اسلامی حدس و گمان دوباره‌ای ندارد. نخست وزیر اسرائیل گفت او می‌داند که آقای اوباما خواهان برخورداری مردم ایران از آزادی است و مردمان آزاده در چهار گوشه گیتی نیز از اراده ایرانیان برای به دست آوردن حقوقشان شگفت زده شدند. نتانیاهو ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او ستیز جویانه دولت جمهوری اسلامی افزود:
This brutal regime that sees no inhibitions in how it treats its own citizens and its purported enemies abroad.
آیا به حکومتی که در رفتار با شهروندان خود هیچ حدی را رعایت نمی کند و دشمنی ها را به خارج از مرزهایش هدایت می کند می توان اجازه داد که به سلاح هسته‌ای مجهز شود؟ او گفت پاسخ همه رهبران به این پرسش منفی است. نخست وزیر اسرائیل که در برنامه دیدار با مطبوعات در شبکه سراسری NBC آمریکا شرکت کرده بود، با اشاره به نزدیکی روابط کشورش با آمریکا افزود: ما با تمام کشورهای خاور میانه و همینطور در گفتگو با بسیاری از رهبران اروپا به این نتیجه رسیده ایم که حکومت ایران از تروریسم پشتیبانی میکند و خواستار محو اسرائیل و سلطه بر خاور میانه و ما ورای آن است.
I think the recent events, the current events now demonstrate this is something of deep interest for all people who want peace and seek peace throughout the world.
نتانیاهو در اظهار نظر خود در قبال رویدادهای ایران اضافه کرد: حوادث جاری نشانگر علاقه ژرف همه کسانی است که در پی صلح در سراسر جهان هستند. اسرائیل بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران و نه کشورهای عربی تهدید عمده برای موجودیت آن کشور محسوب می شود.
با شنیدن گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این مجله صبحگاهی می رسیم. یادآوری می کنم که به مناسبت رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رادیو فردا به صورت نیم ساعت خبر و گزارش و نیم ساعت موزیک برنامه های خودش رو پی می گیره. پس تا 30 دقیقه دیگر و یک مجله نیم ساعته خبر و گزارش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جان تو شد در هوا زفتان
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
واسه گفتن نداره چشای همیشه گریون آخه شستن نداره تن فردم دیگه جایی برو گفتن نداره دیگه سکر با یاری دیدم حرفی حاسه گفتن نداره میخوام از دست تو از حجر فرگو بکشم تانه بی تو بودن و از لب سرد بکشم نطفه با دیدنت رو توی سینم به توشم مثل سایه خوابه با من تو رو هم را نکشم دیگه تو سکه با یاری رفتم نداره نبای خوش دیدم حرفی حوث گفتم
و انتخابات.
حکومت ظلم و جور و طالبانی ولایت فقیه و این فاشیسم اسلامی بار دیگر نشان داد که دیگر نمیتواند مانع اعتراضات آزادی خواهانه ملت آزاده ایران شود و مردم بزرگ ایران چون آتش فشانی ولایت فقیه و دیکتاتوری جمهوری اسلامی را در اراده به حق خیش مبنی بر داشتن ایرانی آزاد و آباد ذوب خواهد کرد.
آقای رهبر باید بدونن که وقتی که واقعا دیگه مردم صبرشون سر بیاد هیچ جوری به هیچ شکلی و با هیچ حرفی نمیتونن جلوی مردم رو بگیرن.
آقا این جنایتکارا تمام راه‌های ارتباطی ما رو با دنیا بسته، تمام شبکه‌های رادیو تلویزیونی قطعه، صدای ما رو گوش جهانیان برسونید که تمام درها رو بستن که این تو هر جنایتی دلشون خواست انجام بدن و کسی هم نفهمه.
جدایی از هم میآور خبرهای خود، مثل رسیدن بهار شروع شبنم، سیاهی رنگ بیرنگی صدای کلاغ آهنگی. کلاغ مرا خوب بنگری، پرنده بالهایش سپید، بیا با صخره سختم شد، کلاغ سپید بختم شد، بنشین بر بام خانه
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 6 بعد از ظهر تا ساعت 22 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
Thank you. با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
چند دقیقه توی خواب قلم و کاغذ دوتا یه جمله که آخری نداره نقطه هستا بی نهایت می نویسم از حقیقت از ته خط تا ته خط برای بغض و گلایه این برام بوده یه غم هسته اگه این گریه دروغه اگه دنیا سوت و کوره اگه دردم نا تمومه بس بذار دنیا بدونه آدماش گوشه نشینه دیگه هیچ کس حابیت نداره خوشیدم دیگه بریده دیگه نورش فایده اگه تاریکی دنیا رو بگیره جمله ها گم میشن تو قلب این ستاره حالا شم من تموم شد
رادیو فردا
تو بودم همه تلخ غروب
نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه، جز اون چیزی نمونده. چشمای منتظر به پیچه جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هم تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم غم تلخ غروب، غروب همیشه واسه من نشونی از تو.